رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در حملات جداگانه کشته و زخمی شدند. رئیس جمهوری اسلامی اسناد محرمانه منتشر شده توسط سایت ویکیلیکس را فاقد اعتبار خواند. و یک مأمور پلیس مرزی افغان 6 سرباز ناتو را کشت. یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، به شما که بعد از رادیو پس فردا همچنان با رادیو فردا همراه هستید. در هشتمین شب آذر ماه پاییزی باز هم با شما هستیم. آزاده اسدی هم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با نیم ساعت برنامه زنده اینجا خواهم بود، با شما که شنونده برنامه های تهیه شده توسط همکارانم هستید. برنامه های این دوشنبه شب رو هم با خبرها شروع میکنیم. هانا کاویانی
با سلام. صبح روز دوشنبه در دو حمله جداگانه در تهران یک استاد دانشگاه شهید بهشتی کشته شد و استاد دیگری به همراه همسرش زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری های ایران، سوءقصد کنندگان به جان این دو استاد دانشگاه که سوار بر موتورسیکلت بودند، بمب‌هایی را به بدنه اتومبیل این دو استاد چسباندند و از راه دور بمب‌ها را منفجر کردند. به دنبال انتشار هزاران سند محرمانه مربوط به روابط دیپلماتیک آمریکا با کشورهای مختلف جهان، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی این اسناد را فاقد اعتبار خواند. در بخشی از این اسناد که روز یکشنبه در وبسایت ویکیلیکس منتشر شد، به گفتگوهای چند تن از رهبران کشورهای عربی با مقامات آمریکایی درباره ایران اشاره شده است. اما محمود احمدی نژاد در جریان کنفرانس خبری روز دوشنبه همچنین اعلام کرد که با زمان برگزاری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 موافقت کرده است و افزود که مکان برگزاری این مذاکرات هسته‌ای همچنان مورد بررسی است. محمود احمدی نژاد همچنین روز دوشنبه گفت رخنه نرم‌افزارهای مخرب در سیستم الکترونیکی تأسیسات هسته‌ای ایران صحت دارد. پیش از این مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هر گونه اخلال الکترونیکی در کار دستگاه سانتریفیوژ را تکذیب کرده بودند. در آستانه روز دانشجو در 16 آذر ماه، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران روز دوشنبه اعلام کرد این نهاد مشغول تنظیم کیفرخواست حقوقی علیه محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. مرتضی کیا مسئول بسیج دانشجوی دانشگاه تهران آقایان خاتمی، موسوی و کروبی را سرمنشأ به گفته او فتنه سال 88 خوانده و گفته است این کیفرخواست تا روز 16 آذر برای اقدام جدی قوه قضاییه آماده می شود. مقام‌های افغانستان می‌گویند یک مأمور پلیس مرزی این کشور در جریان تمرین‌های آموزشی در شرق افغانستان 6 سرباز ناتو را کشت. بنابر گزارش‌ها نیروهای ناتو در حال آموزش نیروهای افغان بودند تا بتوانند به تدریج امنیت کشور را در دست بگیرند. ملیت سربازهای کشته شده هنوز اعلام نشده است. شورای امنیت ملی قرقیزستان اعلام کرد 4 فرد مظنون به همکاری با ستیزه‌جویان در شهر اوش در جنوب این کشور در جریان عملیات امنیتی کشته شدند. بنابر گزارش‌ها 3 تن از این افراد به ضرب گلوله نیروهای پلیس کشته شدند و یکی از آنها نیز با منفجر کردن نارنجک خود را کشته است.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا را شنیدید. ویکیلیکس و افشاگری‌هایش در مورد سیاست برخی کشورها در مورد ایران، جمهوری اسلامی آن را بی‌اعتبار می‌داند.
یک نوع سرپوش گذاشتن روی یک واقعیتی است که خود دولت جمهوری اسلامی می‌خواد زیرسیبیلی به نوعی در بکنه، چون کاری نمی‌تونه راجعش بکنه.
ترور دو استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشته فیزیک در تهران، مقام‌های مسئول از دخالت کشورهای خارجی می‌گویند.
بعید می‌دونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشند.
اینها بخشی هست از نیم ساعت برنامه زنده رادیو فردا. هنوز 25 دقیقش مونده و برنامه‌های بیشتر با ما بمونید. وبسایت ویکیلیکس روز یکشنبه هزاران صفحه از اسناد محرمانه ایالات متحده آمریکا را منتشر کرده، اما این بار اسناد محرمانه مربوط به روابط خارجی آمریکا و موضوعهایی درباره ایران هست. درخواست چند کشور عربی از آمریکا برای حمله به ایران، قاچاق سلاح از ایران به حزب الله لبنان، در درون آمبولانس‌ها و دریافت موشک‌های پیشرفته کره شمالی توسط ایران بعضی از موضوعهایی هستند که در این اسناد به اونها اشاره شده، هرچند که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرده که اسناد ویکی‌لیکس فاقد اعتباره. فرین عاصمی.
نخستین واکنش ایران به افشای اسناد محرمانه ایالات متحده توسط وبسایت ویکی‌لیکس متعلق به محمود احمدی نژاد بود. رئیس جمهوری ایران گفت که این اسناد را دولت آمریکا منتشر کرده و این یک بازی اطلاعاتی و جنگ روانی است.
اون اسنادی هم که منتشر کردن به نظر ما یک شیطنته. ما این اسناد رو براش بهای قائل نیستیم. اینا فاقد ارزش حقوقی است. کشورهای منطقه ایران همه با هم دوستیم، برادریم. مطلق این شیطنت ها تأثیری در روابط بین ملت ها نخواهد داشت.
وبسایت ویکی‌لیکس بار دیگر روز یک شنبه هزاران صفحه از اسناد محرمانه دولت آمریکا را منتشر کرد. بر پایه این اسناد پادشاه عربستان و چند کشور عربی از آمریکا خواستند به ایران حمله نظامی کند. ویکی‌لیکس مدعی شده در یادداشتی که متعلق به سفارتخانه های آمریکا در خاورمیانه است آمده که پادشاه عربستان به آمریکا گفته سر مار را قطع کنید. عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان به ایران و تاسیسات اتمی آن اشاره داشته است. همچنین در این اسناد آمده از پادشاه سعودی به مقام‌های آمریکایی یادآور شده. او به تازگی به منوچهر متکی گفته که ایران حق دخالت در امور عرب را ندارد و از وزیر خارجه ایران خواسته به گفته او شرشان را از سر عربستان کم کنند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه به رادیو فردا میگوید از این پس تفاوت خاصی در رابطه ایران و کشورهای عرب پیش نخواهد آمد.
عرب‌ها همیشه نسبت به سیاست جمهوری اسلامی مشکوک بودند. این احساساتی که علناً برملا شده را مقامات جمهوری اسلامی به خوبی میدونن که این احساسات وجود داشته، لذا فاکتوری را عوض نمی‌کنه. اینی هم که آقای احمدی نژاد میگه که بازگو کردن این مسائل تأثیری در روابط نمیگذاره، در اصل یک نوع سرپوش گذاشتن روی یک واقعیتی است که خود دولت جمهوری اسلامی میخواد اون رو زیرسیبیلی به نوعی در بکنه، چون کاری نمیتونه راجعش بکنه.
با این حال الکس فتنخواه تحلیلگر مسائل امنیتی در مؤسسه اطلاعاتی جینز در لندن معتقد است با افشای این اسناد فشار سیاسی بر کشورهای عرب افزایش خواهد یافت.
اینا نمیتونن چش تو چش ایران وایسن و بگن بله ما یه طرف و شما صحبت برابری و برادری میکنیم، از یه طرف میریم با آمریکایی‌ها میگیم آقا حمله کنید به ایران. برای ایران این مسئله چیزیه که همیشه در چند سال اخیر میدونستن این برنامه هسته‌ایشون یه مشکل بزرگی برای کشورهای عربی، ولی خب از نظر افکار عمومی کشورهای عرب یه مردم عرب هم که شده، اینا باید نشون بدن که نه، اینا نیستن که مثلا آمریکا رو آوردن و تشویق کردن که به عراق حمله کنه و دارن همون کارو الان سر ایران میارن، چون برای خودشون در کشورهای خودشون مثلا در عربستان اینا رو ضعیف میکنه، مشکل سیاسی میشه در داخل مردم خودشون.
اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس حکایت از آن دارد که پس از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، بی‌اعتمادی کشورهای عربی نسبت به ایران عمیق‌تر شده. پادشاه بحرین، رئیس وقت سنای اردن، پادشاه عمان، ولیعهد ابوظبی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر همه خواستار حمله نظامی آمریکا به ایران و جلوگیری از برنامه هسته‌ای این کشور بودند. مهرداد خانساری دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید پس از افشای این اسناد مشکلی در روابط آمریکا و کشورهای عربی پیش نخواهد آمد.
کشورهای عربی هیچ وقت میشه گفت با تجربه‌ای که از انقلاب ایران و تجربه‌ای که از عملکرد نظام قبلی ایران برای خودشون پیدا کردن، هیچ وقت اعتماد و اطمینان زیادی به آمریکا نداشتن و ندارن، ضمن اینی که به آمریکا محتاجن و بدون آمریکا نمیتونن در امنیت زندگی بکنن، ولی میدونن که باید کجدار مریض روابط خودشون رو ادامه بدن. دولت آمریکا هم از اینکه این اسناد چاپ شده خب بیشک ناراحته و به همین جهت هم ازش که ما شاهد این بودیم که خانم کلینتون در ظرف چند روز گذشته با تلفن‌هایی که به رهبران کشورهای مختلف عربی میکرد سعی میکرد تا حدود بسیار زیادی جلوی اثرات منفی ناشی از انتشار این مدارک رو بگیره.
اما الکس فتنخواه تحلیلگر مسائل امنیتی در مؤسسه اطلاعاتی جینز در لندن به رادیو فردا میگوید آمریکا به دنبال افشای این اسناد ضربه خواهد خورد.
اینی که سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف، آمریکا، روسیه و کشورهای دیگه، روی مقامات کشورهای دیگه حواسشون هست، روشون جاسوسی میکنن، اینا یه مسئله‌ای که همه میدونن. وقتی راجبش صحبت میکنیم یه آبروریزیای میشه. یک موضوعی هم که به نظر من جالبه اینه که آقای اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ممکنه زیر فشار بره از طرف جمهوری‌خواها که ضعیف کار میکنن در مسائل امنیتی کشور. این خودش یه مسئله سیاسی ممکنه بشه در داخل این کشور آمریکا.
کشورهای عرب هنوز واکنشی به افشای این اسناد نشان ندادند. کاخ سفید روز یکشنبه در واکنش به افشای اسناد دیپلماتیک توسط وبسایت ویکی‌لیکس این اقدام را به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرد و آن را عملی بی‌فکر و خطرناک خواند که جان افراد را در سراسر جهان به خطر می‌اندازد. در بخش دیگری از اسناد منتشر شده توسط ویکی‌لیکس آمده است که ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در ملاقات با نمایندگان کنگره آمریکا در سال 2009 سال گذشته گفته بود که برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی فقط 8 تا 18 ماه وقت باقی مانده. بر اساس اسناد ویکی‌لیکس دولت آمریکا سال گذشته برنامه‌ای برای جاسوسی درباره بانگیمون دبیرکل سازمان ملل، دستیاران او و نمایندگان کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل راه اندازی کرده بود تا بداند موضع بانگیمون درباره برنامه هسته‌ای ایران چیست. پیام محرمانه دیگری از کنسولگری آمریکا در استانبول به ملاقات با یک تاجر ایرانی اشاره می‌کند که به نقل از یکی از نزدیکان اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به سرطان خون مبتلاست و آقای رفسنجانی قصد دارد سکوت کند تا در زمان مقتضی حمایت لازم را از مجلس خبرگان کسب کرده و رهبر بعدی کشور شود. درباره صحت این پیام در اسناد ویکی‌لیکس تردید شده. در این اسناد همچنین درباره تقلب سیستماتیک در شمارش آراء انتخابات ریاست جمهوری، سوء مدیریت اقتصادی محمود احمدی نژاد، گفته‌های جفری آدامز سفیر پیشین بریتانیا در تهران درباره مذاکره با دیپلمات‌های ایرانی و همچنین خرید موشک از کره شمالی توسط ایران هم مطالبی افشا شده.
در کنار این مواردی که فرین عاصمی توی گزارشش مطرح کرد که وبسایت ویکی‌لیکس در اسناد محرمانه منتشر شده ایالات متحده مطرح کرده، در بخشی از این اسناد هم ویکی‌لیکس به طرحی برای ترور علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی اشاره شده. حسین قویمی از رادیو فردا با آقای نوری‌زاده در همین زمینه گفتگو می‌کنه.
آنچه در میان اسناد ویکی‌لیکس منتشر شده در واقع مربوط به ماجرایی است که به یک سال و نیم پیش برمیگرده و قضیه از این قرار بود یکی از این جوانانی که معمولا اشتیاق نشون میدن به مسائل سیاسی و کارهایی که من میکنم با اشتیاقی فراتر از معمول با من تماس گرفت و بعد از مدت‌ها گفتگوهای تلفنی و اظهار علاقه و اشتیاق، یکی از سفرهایی که من به امریکا رفته بودم، از ایالتی که در اون زندگی میکنه آمد به لس آنجلس، منو دید و بسیار اظهار علاقه و اشتیاق کرد و بعد که صحبت کردیم ادعا کرد که قبلا طرفدار آقای فتح‌الله منوچهری ملقب به فولادوند بوده که برنامه تلویزیونی داشت که مواضع تندی علیه مذهب و اینا داشت ولی از او بریده و علاقه‌مند با من در تماس باشه و اظهار نظر بکنه، چون کرد هم بود و اعلام کرد که پدر و مادرش بسیار به من دل بستن، چون من همسرم کرده و با کردها ارتباط دارم، ایشونم خیلی علاقه‌مند روی مسئله. در هر حال این مقدمه آشنایی شد که ادامه پیدا کرد، ایشون با من در تماس بود تا اینکه یک بار یه دفعه اومد لندن و سه روز در اینجا بود و مدعی شد فقط برای دیدن من آمده و شروع کرد از من عکس گرفتن. در همه حالتهای مختلف عکس میگرفت و وقتی به ایشون گفتم چرا اینقدر عکس میگیریم، ادعا کرد که میخوام یه کتابی درارم درباره شما تا نسل ما بدون شما براش چه کردی.
شما در طول این مدت که ظاهراً بر اساس گزارش ها نزدیک به یک سال شده، هیچ گونه شکی به این شخص پیدا نکردین؟ مشکوک نشدین به حرکات و رفتارش؟
چرا، بعد از اینکه عکسایی از من گرفت، ما از طریق منبعی که در ایران داشتیم او به ما خبر داد که نزدیک 100 عکس از من روی میز معاون وزارت اطلاعات بوده و از من سوال میکرد این عکس‌ها چه جوری گرفته شده و ما دیگه کم کم شک داشتیم به این آدم، ولی وقتی پلیس اومد منو خبر کرد دیگه معلوم شد که قضیه فراتر از این حرفا بوده و بعد وقتی دوباره به امریکا رفتم FBI هم با من گفتگو کرد و اونها هم مدارکی داشتن، عکس‌هایی داشتن و همه اینها نشانه این بود که این فرد احتمالاً قصد داشته سم یا یه ماده شیمیایی رو به خورد من بده که موفق نشد. و اگر شما دقت کنید این آدم الان نزدیک از ژوئیه یا از جولای 2009 در زندانه و هنوز اون رو بنا به قوانینی که آمریکایی‌ها دارن قاعدتاً باید او رو می‌آوردن محاکمه می‌کردن ولی نکردن و همین نشون میده که به عنوان یک آدم خطرناک ازش یاد میشه.
آقای نوری‌زاده، ظاهراً این آقا قصد داشته فرد دیگری هم در کالیفرنیا به قتل برسونه و حتی یک نفر رو هم برای انجام این کار اجیر کرده بوده. درسته؟
بله بله اینطور، بله کاملا اینطور که من هم فهمیدم و پلیس به منم گفت هدفش همین بوده. ایشون فرد دیگری رم در نظر داشته که ظاهرا یک رادیوی اینترنتی داره به نام تندر که همون افکار عقاید آقای فولادوند رو دنبال میکنه و این آقا رم مثل که ایشون مد نظر داشته به عنوان یکی از هدفهاش بوده.
آقای نوریزاده چرا شما تا کنون در این مورد سکوت کردین و با وجود در اختیار داشتن ابزار رسانه این موضوع رو در واقع مخفی نگه داشتین؟
ببینید دو دلیل من داشتم. یکی این که پلیس منو مخیر کرد که اگر دلم میخواد راجع به این قضیه صحبت کنم. من ترجیح دادم صحبت نکنم به چند دلیل. دلیل اولش این بود که معمولا در این جور قضایا وقتی شما راجع به خودتون حرف میزنید مردم میگن داره بازارگرمی میکنه، حداقل بعضی ها این رو میگن و من لزومی نمیدیدم بازارگرمی بکنم. نکته دوم نگرانی برای خانواده‌ام بود. به هر حال من دلم نمیخواد خانواده‌ام رو و به ویژه اونایی که در ایران هستن نگران کنم. چرا من باید باعث من که کاری نمیتونم برای اونو انجام بدم اسباب نگرانیشون نشم؟ و سومین مسئله این بود که رژیم خبر داشت که من میدونم و همین کافی بود. یعنی حداقل من با نشانه هایی که توی برنامه خودم داده بودم یا در نوشته هام گفته بودم که یک برنامه برای من تدارک دیده شده بود بدون اینکه وارد جزئیات بشم و الان دیگه من ناچار شدم صحبت کنم چون به هر حال سند اومده بیرون. این نکته مهمه که پلیس بریتانیا که من بسیار ازشون ممنونم در اون حدی که شاید بیشتر از لازمم بود وسائل آسودگی خاطر من و خانوادم رو فراهم کردن.
بله در مورد بخشی از اسناد منتشر شده ویکیلیکس شنیدیم که به طرحی برای ترور علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در اونها اشاره شده. حسین قویمی از رادیو فردا در همین زمینه با آقای نوریزاده صحبت می‌کرد. اما واقعاً وبسایت ویکیلیکس که با انتشار صدها هزار اسناد دولت آمریکا جنجالی در صحنه‌های مختلف سیاسی جهان به وجود آورده، چه جور وبسایت اینترنتی هست؟ از چه زمانی و توسط چه کسایی تأسیس شده و اصلا چه تأثیری گذاشته؟ نادر صدیقی.
بسیاری با نام و ماهیت پایگاه اینترنتی ویکیلیکس بیگانه‌اند و حتی در جامعه‌ای مانند آمریکا رسانه‌ها در این زمینه مجبور به توضیح بودند.
ویکیلیکس is a site for whistleblowers where people leak classified documents.
بخش نخست نام ویکیلیکس برگرفته از پایگاه اطلاعات عمومی و همگانی ویکی‌پدیا و بخش دوم آن واژه انگلیسی لیکس است به معنای نشت، تراوش، چکه، فاش شدن و مفاهیم شبیه دیگر. ویکیلیکس ربطی به ویکی‌پدیا ندارد ولی مانند آن تمام اطلاعات خود را از خوانندگانش دریافت می‌کند. ویکیلیکس یک سازمان غیر انتفاعی جهانی است که در سال 2006 میلادی 4 سال پیش توسط مؤسسه خبری سانشاین پرس پا گرفت، اگرچه این سایت خالقان خود را مخالفان دولت چین، روزنامه‌نگاران، ریاضیدانان و فناوران کامپیوتری آمریکایی، اروپایی، استرالیایی و چند ملیت دیگر معرفی می‌کند. مدیر آن یک روزنامه‌نگار و فعال اینترنتی استرالیایی است. کریستن اراسمسن سخنگوی ویکیلیکس در تشریح فعالیت‌های این سایت و دلیل انتشار بیش از 251 هزار سند دولت آمریکا می‌گوید:
ما یک
سازمان رسانه‌ای هستیم و انتشار اسناد هم بر اساس یک تصمیم روزنامه‌نگاری اتخاذ شده. مردم حق دارند که از مسائل آگاه باشند. البته فراموش نشود که تمام 250 هزار سند انتشار نیافت و فعلا تنها به چند صد سند اکتفا شده و در هفته‌های آینده هم اسناد دیگری منتشر خواهد شد. سایت ویکیلیکس یک پایگاه اینترنتی خبری نیست و سندهایی را هم که به دست می‌آورد به صورت اصلی انتشار می‌دهد و داوری و تحلیل را بر عهده خوانندگانش وامی‌گذارد. همانند موارد گذشته، افشاگری‌های روز یک شنبه این سایت که از طریق دو روزنامه نیویورک تایمز و گاردین چاپ لندن صورت گرفت، با واکنش و انتقاد شدید مقام‌های دولت‌های گوناگون و به ویژه کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا روبرو شد. ولی سخنگوی ویکیلیکس می‌گوید که تقریباً نیمی از این اسناد از طبقه بندی محرمانه خارج شده‌اند و خطری برای امنیت ملی دولت‌ها ندارند.
in the top secret classification.
کریستن اراسموسن اضافه می‌کند که برای حفظ هویت اشخاصی که نامشان در این اسناد آمده پس از مداقه فراوان نام آنها حذف شده است. روز دوشنبه سخنگوی روزنامه گاردین هم گفت که ویکیلیکس مستقیماً 250 هزار سند را در اختیار این روزنامه و نیویورک تایمز قرار داده است. او افزود که ویکیلیکس این اسناد را ظاهراً از طریق یک سرباز 22 ساله به دست آورده و این سرباز توسط ارتش آمریکا به انتشار اسناد محرمانه متهم شده است. ویکیلیکس طی 4 سال اخیر انبوهی از سندها و مدرکهای جنجالی را انتشار داده که در بسیاری موارد برای دولتها و دولتمردان دردسرساز بوده است. با این حال ویکیلیکس ادعا می کند که یک سازمان غیر دولتی، غیر انتفاعی و آزادی خواه و حقیقت جوست که می کوشد اطلاعاتی را که از چشم مردم عادی پنهان است فاش سازد، چرا که معتقد است مردم حق دارند از همه مطالب آگاه باشند.
ویکیلیکس is a site for whistleblowers where people leak classified documents.
درباره ویکیلیکس شنیدیم از نادر صدیقی، وبسایتی که این روزها با انتشار صدها هزار اسناد دولت آمریکا یک جنجال خاصی را در فضای رسانه‌ها به وجود آورده.
شما به این مسئولان کشور ما ایران میگین با این ندارمی چی کار کنیم، با این بدبختی چی کار کنیم؟ هدف من کردن یاران ها کردن آیا یاران ها به دست ما میرسه یا دولت نگه میداره؟
راجب دزدی ها میخواستم بگم، آیا کسی که دزدی میکنه با روح و روان جامعه داره بازی میکنه؟ آیا باید اینو تشویقش کرد یا تنبیهش؟ خب اگه کسایی که دستشون قطع میشه بار اولشون نیست، مطمئنن اینا چندین مورد دزدی داشتن که مورد همچین مجازاتی قرار میگیرن و حقشون هم همینه.
میخوام بگم چرا میگیم که ایران دست دزدار رو قطع میکنم؟ قربونت برم، من بعد از 30 سال رانندگی میخوام برم شغل شریف دزدی رو انتخاب کنم.
من یک راننده هستم که ماهیانه 70,000 تومان برای بیمه تامین اجتماعی میپردازم. خانواده من مراجعه کردن به دندان پزشکی درمانگاه های دولتی، گفتن هزینه دندون 100,000 تومان آزاد هست و فقط نیروهای مسلح خدمات رایگان میگیرن. مگه غیر از نیروهای مسلح بقیه مردم آدم نیستن یا تو این مملکت کار نمیکنن؟ چرا اینقدر تبعیض قائل میشن برای درمان و سلامت مردم؟ چرا ما برای همه چیز با تبعیض روبرو هستیم؟
برادران عزیز ایرانی با عرض سلام، شما میدانید که رژیم مخالف سبز است، رنگ سبز، و حالا جنگل های گلستان که میسوزد و سبز است، اینا میخوان بسوزد که بسوزد که بسوزد و امکان خاموش کردن را هم ندارند. چرا این نیروهای بسیج امام دستور داده برای آینده سرکوب ملت، اینها نمیتوانند بروند جنگل را خاموش کنند؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
منتظر تماس های شما هستیم. اگر هم موفق نشدید از طریق تلفن با ما تماس بگیرید، میتونید برای ما اسمس بفرستید، همکارانم هم دریافت میکنن اسمس شما رو و حتما از اینجا خونده میشه. 2042-0603-87-41-50 شماره پیامکگیر رادیو فرداست. اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا رو بشنویم در ساعت 10:23 شب به وقت ایران. رسانه‌های داخلی ایران صبح دوشنبه گزارش دادند که 2 استاد دانشگاه شهید بهشتی در 2 نقطه مختلف تهران بر اثر انفجار بمب ترور شدند. خبری که از صبح تا این لحظه بارها در مورد اون شنیدید. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
افراد ناشناس صبح دوشنبه 8 آذر مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی، 2 استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی را مورد سوء قصد قرار دادند. این سوء قصد ها در 2 نقطه جداگانه در تهران صورت گرفت. در حادثه نخست مجید شهریاری، استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در حالی که به همراه همسرش عازم محل کار خود بود، در بلوار ارتش مورد هدف قرار گرفت و پس از انفجار اتومبیلش کشته شد. در سوء قصد دوم فریدون عباسی دوانی، دیگر استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی، در خیابان ولنجک در نزدیکی دانشگاه شهید بهشتی مورد حمله قرار گرفت. اما به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، او در این حادثه فقط مجروح شده است. خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدی‌نیا گفت که هنوز کسی مسئولیت این حمله ها را بر عهده نگرفته و کسی هم در این رابطه دستگیر نشده است. همچنین فرمانده نیروی انتظامی تهران در تشریح این حادثه ها به شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
اولین اقدام تروریستی در محدوده بلوار ارتش اتفاق افتاد در تهران که منجر به شهادت این مدرس عزیز دانشگاهیمون شد و زخمی شدن دو نفر که به هر حال وضعیتشون مناسب هست، و انفجار دوم ما در محدوده ولنجک و دانشگاه شهید بهشتی بود که اونجا هم به یکی از مدرسین سوء قصد شد و همسرشون که داخل خودرو بودن که خوشبختانه براشون اتفاق خاصی نیفتاد.
مجید شهریاری استاد فیزیک دانشگاه شهید بهشتی پس از مسعود علی محمدی، دیگر فیزیکدان ایرانی که در مهر ماه گذشته در تهران کشته شد، دومین محقق سزامی است که مورد سوء قصد قرار می‌گیرد و کشته می‌شود. پروژه سزامی طرحی بین‌المللی است که از سال 1997 میلادی با هدف استفاده تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملت‌ها و صلح ارائه شده است. مجید شهریاری نماینده و مشاور ایران در این طرح بین‌المللی بوده است. نصرت واحدی، فیزیکدان و استاد پیشین دانشگاه در آلمان، درباره جزئیات و اهمیت پروژه سزامی میگوید:
به یاری یونسکو طراحی شده دستگاهی هست که میشه الکترون رو شتاب داد به یه انرژی معینی و بعد با بمباران کردن الکترون یا ذرات باردار دیگری مطالعه روی مواد کرد.
این فیزیکدان ایرانی ساکن آلمان در پرسش به احتمال اینکه آیا کشته شدن مجید شهریاری به خاطر همکاری در پروژه سزامی است، آن را رد می کند و این فرضیه را مطرح می کند که وقوع این حادثه بیشتر به مسائل داخلی ایران مربوط است.
به هیچ وجه این دوستان ما که در دانشگاه شهید بهشتی فعالیت می کردند، فعالیتشون در جهت استفاده های خاصی نبوده است و من بعید می دونم که کشورهای خارجی روی این ترور نقشی داشته باشن، مگر اینکه بخواهند این کشورها تولید ترس و وحشت بکنند. بیشتر من عقیده دارم که یک برخوردهای داخلی هست که یه همچین مسائلی رو داره به وجود میاره، برای اینکه دانشمندانی که در دانشگاه شهید بهشتی بودند در اون حدی نیستند که مورد استفاده بتونن قرار بگیرن از لحاظ مسائل خاصی که دولت ایران دنبالش هست.
خبرگزاری ایرنا هم به نقل از علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که مجید شهریاری مسئول اجرایی یکی از پروژه‌های بزرگ سازمان انرژی اتمی ایران هم بوده است. وبسایت الف هم در توضیح سوابق فریدون عباسی دوانی نوشته است که وی علاوه بر تدریس در دانشگاه شهید بهشتی، مسئول بخش لیزر وزارت دفاع ایران هم هست. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، هم در نشست مطبوعاتی روز دوشنبه خود با رسانه‌های داخلی و خارجی به این موضوع واکنش نشان داد و عوامل خارجی را در پشت این حادثه قلمداد کرد.
تروری که اتفاق افتاد متاسفانه بدون تردید دست دولت‌های غربی درش هست و رژیم صهیونیستی درش هست. من امیدوارم مسئولین امنیتی کشور هر چه زودتر اینا رو کشف کنن و به مردم معرفی بکنن.
از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم سوء قصد به دو استاد دانشگاه را محکوم کردند و از وزارت اطلاعات و مسئولان امنیتی خواستند که پیگیر عوامل این حادثه باشند. به گفته رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس ایران حشمت الله فلاحت پیشه، موضوع ترور اساتید در ایران مسئله وارداتی است که از سوی عواملی خارج از ایران هدایت می شود. آمریکا در موارد پیشین چنین اتهاماتی را رد کرده است. این برای نخستین بار نیست که استادان دانشگاه و حتی پزشکان در ایران مورد سوء قصد قرار می گیرند. سال گذشته نیز همزمان با اعتراضات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران، مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، هنگام خروج از خانه خود به مقصد دانشگاه به قتل رسید. در آن حادثه هم انگیزه مهاجمان به این استاد فیزیک مشخص نشد، اما مقامات و رسانه‌های دولتی ایران عوامل خارجی مرتبط با آمریکا و اسرائیل را در پشت این حادثه معرفی کردند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
بله، از رادیو فردا با شما هستیم. اگر تعدادی از گزارش‌های یا گفتگوهای این ساعت رو از دست دادید یا اینکه می‌خواید باز هم بیشتر در موردشون بدونید، حتما به وبسایت ما مراجعه کنید. میتونید مفصل‌ترش رو روی وبسایت ما پیدا کنید: radiofarda.com. و اگر برای رفتن به وبسایتمون مشکل دارید از فیلتر شکنمون استفاده کنید. motobadal.com. حتی خوندنش برای من هم سخته. متشکرم که تا این موقع با ما بودید در مجله شبانگاهی. موسیقی های بعدی رو از دست ندید و همینطور خبرها و گزارش ها رو که کمتر از نیم ساعت دیگه از همین جا میشنوید.